پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه‌ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان. شما جوانان امروز و دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه، دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه. من نوید توکلیام و امروز پنج شنبه هفتم شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 29 اوت 2019 میلادی 547 مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما همینطور که دارید آهنگ یونیتی آلن واکر رو میشنوید، عرض کنم که این شماره مجله جوانان رو با یک نقطه سرخط نوستالژیک شروع میکنیم. بعدش یه آهنگ قشنگ گوش میکنیم و میریم سراغ آفتاب بینش. سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره به آخرین برگ مجله میرسیم و با همدیگه خدافظی میکنیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. جایی نوشته بود خاطرات بچگی دهه 60 یه جوری انگار همه توی یه خونه زندگی میکردن. راست میگفت. کودکی ما در دهه 70 گذشت. سالهای گیر کردن کله در یقه تنگ بافتنی‌های دست بافت. سالهای صعود از قله رخت خواب‌ها و سقوط با پتوهای ملافه پوش خانه مادر بزرگ. سالهای حکومت جولز و جولی و چوبین و برونکا. سالهای توپهای شوت شده ای که یک هفته طول می کشید به دروازه حریف برسند. سالهای جنتلمن بودن به سبک واکی بایاشی. سالهای کوچک شدن خاله ریزه. سالهای سگهایی به نام زومبه و رکس و بوشفک. سالهای بچه های آواره و بیخانمان در جستجوی مادرهای رفته. همه ما زمانی شلوار جینی با زانوی وصل شده پوشیده ایم و موهای من را قارچی و بعد کرنلی اصلاح کرده ایم و چند سال بعد با مدل موی سوسکی به قله جذابیت صعود کرده ایم. همه ما تجربه 3 نفری روی نیمکت کلاس نشستن را داریم و به عنوان یک وسطی زمان امتحان از نیمکت پایین خزیده و روی زمین نشسته ایم. همه ما ماجرای جنین پیدا شده در توالت مدرسه را شنیده یا آن را برای کسی تعریف کرده ایم. همه ما تابستانی را با تفنگ آب پاش قرمز وطنی چند بار مصرف و جوجه رنگی و وسطی و استوب آزاد و استوب هوایی گذرانده ایم و 2 نفره سوار تاب شده ایم، یکی ایستاده و دیگری نشسته و خوابیده بر روی شکم از سرسره احتمالاً دایناسوری پایین آمده ایم. همه ما از بستنی فروش جلوی مدرسه یخمک و نوشمک خریده، به زور دندان از وسط نصفش کرده و با رفیق صمیمی من خورده و چسبناک و چرک به خانه برگشته ایم. همه ما دست کم یک بار توی صف نانوایی ایستاده ایم و سکه ای کف دست شاطر گذاشته ایم. همه ما روزهای آخر اسفند را برای زودتر رسیدن چهارشنبه سوری و نوروز و پوشیدن کفش و لباس با شکوه عید شمرده ایم. همه ما در روزهای عید دیدنی با خجالت اسکناس نوی عیدی را از دست صاحب خانه گرفته و در کسری از ثانیه برای خرج کردنش نقشه کشیده ایم. همه ما با نی توی شیشه نوشابه‌ای که پیشمان امانت بود قلقل کرده ایم. سس خرسی را روی تن کلفت پیتزا مخلوط یا مخصوص سرشار از فلفل دلمه‌ای خالی کرده ایم و ناخن روی جلد نایلونی کتاب درسی کشیده ایم و برای عکس‌های کتاب با خودکار آبی سبیل گذاشته ایم و با ماشین حساب گوگوش نوشته ایم و گروهی جمع شده ایم دور تلفن و شماره ای رندوم گرفته و در گوش مخاطب ناشناس فوت کرده و از خنده ریسه رفته ایم. همه ما با ضربه توپ چند گلدان شمعدانی و چند شیشه شکسته ایم و روی صندلی جلوی پیکان جایی حوالی دنده نشسته ایم و برای دسته شکسته ی آتاری اشک ریخته ایم و عصر جمعه دوچار استراب مشقهای ننوشته و شعرهای حفظ نکرده شده ایم و یک روز صبح ساعت 6:30 خود را به بدحالی زده ایم که از شر امتحان ترسناک ریاضی خلاص شویم. حالا یک نگاه به خودمان کنیم. مگر چند سال گذشته از آن روزها؟ این موهای سفید از کجا آمده اند؟ کی بزرگ شدیم ما؟ چند سال تا بازنشستگیمان مانده؟ رفقای سال خورده ی توی خانه، سلام. بله، یادداشت نوستالژیک و جذابی که شنیدید نوشته ی آنالی اکبری بود. این یادداشت رو تقدیم میکنم به همه شما دهه 60 ها، یا به قول آنالی اکبری شما رفقای سال خورده ی توی خونه که شنونده ی نقطه سرخط این هفته هستید. و اما هفته ی پیش یکی از قسمت های پادکست لوراسپام رو با هم شنیدیم که اتفاقا خیلی مورد توجه واقع شد و خیلیاتون مثل خود من طرفدارش شدید. به همین خاطر تصمیم گرفتم در ادامه، یا در واقع در پایان نقطه سرخط این هفته، یک لوراسپام دیگر رو با هم گوش کنیم که موضوعش بی ارتباط با یادداشت خانم اکبری هم نیست. پس این شما و این دلتنگی، کاری از حسام الدین مقامی کیا.
لوراز پام. قسمت 15.
آی دکتر، چطوریه که امسال سردتر شده؟ کره زمین که کلن گرمتر میشه، اون هیچ. خودم رو عرض میکنم، هرچی باشه در اندرون من خسته دل تو دانی چیست. شما دیگه خبره این کاری. آی دکتر، شما هومن رو ندیدی؟ خودشو که نه، آثارشو. تو این مدت که روان ما رو کند و کاف میکردی هیچ اثری ازش نبود. نمیشه نباشه، آخه بچه که بودیم من یه مدت دوچرخه نداشتم، هومن دوچرخهشو میداد من سوار میشدم. دوام کردیم، حالا چه فحشا به هم دادیم دیگه بماند. ولی رفاقت اصلا یعنی همین که تهش با هم بزرگ شدیم، همدیگر رو بلدیم. چند سال پیش چمدون بست و فرودگاه و دیگه اونور ما اینور. آی دکتر، رفیق که دیگه چیزی نیست بدیم از روش بسازم. کلی سرمایه گذاری کرده بودیم، ساعتها، روزها، سالها، عمرمونو گذاشته بودیم. دوستیمون شده بود 30-40 ساله، صادرات شد رفت پیکارش. خب دل آدمیزاد از حرارت میفته دیگه، یه سوز کوچولو میزنه، سر تا پای آدم مرمور میشه، لرز میکنه. حالا نه اینکه از اون بیخبر باشم، تماس و پیغام پستون داری، ولی فقط در حد خبره، دیگه تفسیر خبر نیست. دیگه از چای دوم و پیژامه بدم شب بمون و این حرفا خبری نیست. خوبی؟ خوبم. کاروبار چطوره؟ براهه. هوا چطوره؟ سرده. همین. حالا البته توضیحایی هم گاهی میده، مثلا میگه اونجا وقتی میگن هوا سرده فلان درجه سانتیگراده، پشت بندش هم میگن feels like بهمان درجه سانتیگراد. یعنی یه عدد برای دمای هوا میدن، یه عدد برای دمایی که اهالی احساس میکنن هوا داره. این feels like خیلی متر درستیه. اصلا زندگی همش feels likeه. الان من هر روز با 100 نفر گپ و گفت دارم، ولی feels like 2-3 نفر. پریروز رفتم یه تئاتر دیدم، تنها 3 ساعت. فیل لایک اصلا نرفتم، ندیدم. یه وقت میبینی رفتم مهمونی، شام و بزن و بکو. فیل لایک رفتم اجباری نظام جمع. عکسش هم هست البته، شده چای خوردیم 2 نفری سر پا، قندش هم جور نبوده. فیل لایک شیشلیک شاندیز لب رودخونه. الان همون مسیجاش میاد، وایس میذاره، خلاصه هست، ولی feels like نیست. این از هومن، اون از دور افتادیم. خلاصه چارش چیه آقای دکتر؟ قرص دلشوره میدونم داریم، تجویز کردین قبلا، ولی قرص دل تنگی نشینم داشته باشیم. بعضیا میگن از دل برود هر آن که از دیده برفت، بعضیا میگن نرود. شما ببین یه نقطه بالا پایین میشه کلا قصه عوض میشه. خلاصه من از اونام که میگم نرود، از دل نرود. اگر میرفت که من الان سراغ هومنو از شما نمیگرفتم. حتی میدونم شما یه کسای دیگه هم توی روح و روان من پیدا کردی، بروز ندادی، رنگ رخسار و سر زمین رو این حرفا. عیبی هم نداره دکتر جان. اصلا بیا مرامن انصافن بگو ببینم کیا رو دیدی، یا چیا رو دیدی. بچگی هامونو دیدی؟ اون وقتا که با هومن تو حیات خونه قدیمی فوتبال میزدیم دیدی؟ اصلا همون خونه قدیمیه، خونمون. آی دکتر، خونه ما رو ندیدی؟
آقای دکتر، ایشون وقتشون تموم شده.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور با قای انگور، پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت ابراز، اونور دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست، خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره، خونه ما شادی داره، توی حوزاش ماهی داره، کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره، خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون، عکس اون رو سیر بارون، با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست اونور آب، اونور موجای بیتا، پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی خواب.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. خونه ما عنوان آهنگ زیبا و دلنگیزیه که با صدای دلنشین مرجان فرساد شنیدیم. و ما در این بخش ازتون دعوت میکنم با رامان شکیب در برنامه آفتاب بینش همراه بشید.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و این برنامه آفتاب بینشه. همونطور که میدونید با ظهور هر عقیده، هر اندیشه و هر شیوه جدیدی از فکر که اوج اون میشه ظهور یک دین، تفکرات به سمت حرف جدیدی که اون دین داره میزنه و اون آیین داره ارائه میکنه میره. یعنی دو شیوه واکنش در برابر ادیان به وجود میاد. اول ممکنه مخالفت باشه و به مخالفت با تفکرات جدید اون دین در زمان ظهور خودش بر بیان، و دوم در موافقتش و در حمایتش هست، و البته یک راه سومی هم ممکنه باشه که افرادش واکنشی نشون ندن به ظهور دین جدید و اون رو کلن به کناری بذارن در ذهنشون. در مورد مخالفت ها ما در تاریخ ادیان بارها دیدیم، در زمان ظهور مظاهر مقدسه یا پیامبران، مردمان و در صدر اونها علمای ادیان پیشین بسیار تلاش کردند تا از جهانگیر شدن و از وسعت اون دین جلوگیری بکنن. که البته نتونستن و همینطور پیروانی همون ادیان پیدا کردن که با جانفشانی به گسترش پیام الهی کمک کردند. این جانفشانی ها فقط صرفاً از دست دادن جان و مال و مادیات نیست، در واقع بودند کسانی که با صرف زمان به تبلیغ حرف جدید هر دین پرداختند، مباحث متنوعی اون دین رو به بحث گذاشتن، در کتابهای خودشون معرفی کردند و همینطور شاید معرفی مختصری در بعضی کتبشون کردن، تلاش کردند که حرفهای جدید و اندیشه های جدید اون دین رو در زبانی ساده و همه فهم بیان کنن که افراد خودشون مستقیما در معرض تفکرات جدید قرار بگیرن. همونطور که میدونید ما در برنامه آفتاب بینش تلاش میکنیم کتابهای باهایی رو به شما معرفی کنیم، یعنی کتابهایی که در مورد آیین باهایی است و یا بزرگان این دین اونها رو نوشتن و یا نازل کردن، مانند حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی، یا حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی، یا حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون، و یا حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی، اونها رو نوشتند یا نازل کردند. اما در این میان هستند دانشمندانی که موفق شدند کتابهایی بنویسند و آیین بهایی رو در اون کتابها معرفی کنند یا موضوعات و مزامین اون این آیین نازنین رو شرح بیشتر بدن و جوانب مختلفشون رو روشن کنن. امروز به یکی از این کتاب ها خواهیم پرداخت و اون رو به شما معرفی خواهیم کرد. کتابی رو که برای امروز در نظر گرفتیم نامش هست در شناسایی آیین بهایی. نویسنده اون دانشمند فقید دیانت بهایی جناب هوشمند فتح اعظم هستن. جناب هوشمند فتح اعظم در سال 1924 میلادی به دنیا آمدند و در همین سال 2013 میلادی از دنیا رفتند. ایشون تحصیلات خودشون رو در ایران گذروندند، بعد از اون موفق شدند تحصیلات خودشون رو در دانشکده ادبیات تهران تا مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی ادامه بدن. ایشون در اوایل دهه 1330 شمسی به هندوستان مهاجرت کردند و در اونجا به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداختند در دانشگاه پنجاب در دهلی نو، و همینطور همزمان مدیریت مؤسسه مطبوعات بهایی هندوستان را هم به عهده داشتند. بعد از حدود 10 سال اقامتشون در کشور هندوستان در سال 1963 میلادی در نخستین انتخابات عالی ترین مقام اداری جامعه بهایی یعنی بیت العدل اعظم به عضویت این جمع در اومدن و تا سال 2003 هم مقیم همین مرکز جهانی بهایی در حیفا بودن، یعنی به مدت 8 دوره 5 ساله ایشون عضو بیت العدل اعظم عالی ترین شورای اداری جامعه بهایی بودند و بعد از اون به کانادا مهاجرت کردند و از ایشون چندین دفتر شعر و مجموعه مقالات و سخنرانی ها و کتاب ها و ترجمه های مختلف هم اکنون در دسترس هست. یکی از آخرین کتاب هایی که ایشون تألیف کردن نامش است در شناسایی آیین بهایی، که در حدود سال 2007 موفق شدن این کتاب رو به پایان برسونن. تلاش میکنن که آیین بهایی رو در این کتاب با نثری بسیار ساده، زیبا، دلکش و گیرا معرفی کنن برای همگان. بخش های متنوعی داره این کتاب. بخش اولش هست دین و خدا در زندگی انسان که حالا زیر مجموعه های دیگری داره. بخش دوم راجب فلسفه تجدید ادیان صحبت میکنن. در بخش سوم راجب آشنایی با تاریخ آیین بهایی صحبت میکنن که از زمان ظهور حضرت باب شروع میشه این بخش. در بخش چهارم برخی از تعالیم اجتماعی آیین بهایی رو ذکر میکنن، مانند وحدت عالم انسانی، تساوی حقوق زن و مرد، زبان بین المللی، ترک تعصبات، تعلیم و تربیت اجباری و عمومی و حالا بقیه تعالیم آیین بهایی. در بخش پنجم راجب مقام و سرنوشت انسان صحبت میکنن. همینطور در بخش ششم احکام بهایی رو به بحث میذارن، احکامی مانند عبادت، نماز، روزه، ازدواج، نهی از تقیه و سایر احکامی که در دیانت بهایی وجود داره. در بخش هفتم راجب نظام اداری بهایی صحبت میکنن، یعنی راجب محفل روحانی ملی، محفل روحانی محلی، راجب بیت العدل اعظم و همینطور در این مورد بحث میکنن که در آیین بهایی طبقه روحانیون وجود نداره. در بخش هشتم هم مختصری در مورد ادبیات بهایی صحبت میکنن. در مقدمه این کتاب جناب فتح اعظم ذکر میکنن که آثار بهایی که در ابتدا در ایران انتشار یافته و اکثر آن به زبان فارسی است، حال به 802 زبان ترجمه شده و در هر گوشه ای از جهان موجود است و حتی در نقاطی که تا چندی پیش نام ایران را نشنیده بودند، حال به برکت وجود امر بهایی با کشور ما آشنا شده، به ارتباطی معنوی با آن یافتند. اما از زبان خود جناب فتح اعظم بشنویم که چرا این کتاب رو به رشته تحریر دربردند. قصد نگارنده از نوشتن این اوراق آن نیست که کسی را دعوت نماید که به آیین بهایی بگرود، زیرا دین امریست وجدانی که مردم باید آن را بین خود و خدای خود اختیار نمایند و دخالت در این حریم مقدس از طرف دیگران کاریست بیهوده و باطل. آنچه در این دفتر می‌خوانید از برای آن فراهم آمده است که هموطنان ما از امر عظیمی که از کشورشان جوشیده چنانچه هست با خبر گردند و از قید تعصبات بی جایی که سبب شده بین ایرانیان جدایی افتد رهایی یابند و باشد که به عنوان یک ایرانی به خود ببالند که در یکی از تاریک ترین ادوار تاریخ وطن عزیزشان در اواسط قرن 19 میلادی در زمان حکومت قاجاریه از سرزمینشان ندایی برخاست که شهرتش جهانگیر شد و افکاری به عالم عرضه داشت که پس از یک قرن دانشمندان بزرگ جهان که حتی دین ندارند همان افکار را ترویج می کنند. پس از دین و مذهب گذشته آیا سزاوار نیست که ایرانیان، حتی آنان که بهایی نیستند، از نهضت عظیمی که در کشورشان یک قرن و نیم است پیدا شده و آوازه اش جهانگیر شده با خبر گردند؟ هوشمند فتح اعظم، سپتامبر 2007. خب من در اینجا از همکار عزیزم خانم آزاده جاوید درخواست کردم که بخشی از این کتاب رو برای شما بخونن. این بخش مربوط میشه به مبحث فلسفه تجدید ادیان که بخش دوم این کتاب رو تشکیل میده و ما قسمتی از اون رو اینجا با هم خواهیم خوند.
دین پدیده‌ای ساکن و راکد نیست. ناگزیر باید تجدید شود. آنچه دین را از زندگانی امروز ما بیرون برده و از حوائج و واقعیات این عصر دور کرده این است که اهل ایمان دین را ساکن و متحجر دانستند، در حالی که بشر و تمدن انسانی سیال است و در نقطه‌ای واحد نمی ماند و سیر تکامل در جامعه انسانی متوقف نمی شود. به عبارت دیگر، امروز تضادی که بین دین و اجتماع ما دیده می شود از جمله علتش این است که ما دین را پدیده‌ای ساکن و متوقف می دانیم، در حالی که جامعه انسانی متحرک است و به اصطلاح فلسفی بعضی دین را پدیده‌ای استاتیک می شمارند، ولی جامعه انسانی طبیعتاً داینامیک است و این دو هیچ وقت با هم سازگار نمی گردند. مثل این است که شما پرچمی را در نقطه‌ای برافرازید و بگویید که همه باید زیر این پرچم بمانند، حالان که مردمان متوقف نیستند و هر روز به پیش حرکت می کنند و در هر قدم که می روند فاصله شان با پرچم بیشتر می شود. دین نیز مانند جامعه بشری باید تحرک داشته باشد و در هر زمان قوه محرکه دین که قوه ملکوتی و آسمانی است تازه گردد و قوای تحلیل رفته اش را باز یابد و بر وفق مقتضیات زمان درآید و در نتیجه تضادها را از میان بردارد. بهائیان بر حسب اعتقاد خیش برانند که چنین اعتقادی که با هر دینی فیض الهی کامل گشته درست نیست و هرگز با عقل و منطق موافق و مطابق نمی آید، زیرا زمان در تغییر است، نیازهای بشر در هر زمان چیز دیگری است و لذا ادیان تجدید شده اند تا با مقتضیات آن عصر مقابله نمایند. این طرز تفکر که خدا حرف اول و آخر خود را بر زبان یک پیغمبر جاری فرمود و دیگر فیض الهی مقطوع است و ظهوری نخواهد شد، نه منطقی است و نه در عمل ثابت شده است که مفید و درست است. مانند این است که کسی ناخوش شده و طبیبی پیش او آمده دارویی را تجویز کند و او شفا یابد و چون باز بیمار شود و پزشک نسخه دیگری به او دهد، آن بیمار نسخه دوم را نپذیرد و بگوید که چرا نسخه مرا تغییر دادی؟ اگر نسخه اول بد بود چرا تجویز کردی؟ اگر خوب بود چرا تغییر دادی؟ غافل از این که بیماری او در هر بار بیماری دیگری بوده است که علاجی دیگر می خواهد.
بسیار ممنونم از خانم آزاده جاوید. از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با من همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، از اینکه همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید بسیار خوشحالم و بی نهایت سپاسگزار. امیدوارم تا اینجای کار از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید. دمی با تاریخ.
دمی با تاریخ.
گاه شمار بهائی.
شهریور 1231 خورشیدی، اوت 1852 میلادی، ذوالقعده 1268 هجری قمری.
بعد از واقعه تیراندازی خودسرانه به ناصرالدین شاه که به خاطر جهالت چند نفر بابی اتفاق افتاد، به دستور پادشاه که فکر میکرد همه اینا زیر سر حضرت بهاءالله بوده، ایشون رو دستگیر کردن و به نیاوران بردن. از اونجا هم با زنجیر، پیاده و با پای برهنه حرکتشون دادن به سمت انبار سیاهچال که محبس دولتی بود. تو راه شمیران تا تهران، حضرت بهاءالله چندین بار مورد شماتت و هدف ضربات سنگ و چوب مردم که تو راه ایستاده بودن و تماشا می کردن قرار گرفتن. به نقل از تاریخ نبیل،
هنگامی که حضرت بهاءالله را مأمورین می آوردند، هنوز به سیاهچال نرسیده بودند، پیرزنی از میان جمعیت خارج و در حالی که از شدت خشم و غضب می‌لرزید، سنگی در دست داشت و می‌خواست بر آن حضرت بزند و مأمورین را قسم می‌داد که شما را به سید الشهدا به من فرصت دهید این سنگ را به او بزنم. آن حضرت که متوجه او بودند به مأمورین فرمودند بگذارید این پیرزن به مقصودش برسد، به عقیده او عملش مقبول است.
حضرت بهاءالله که در اون زمان یکی از بابیان سرشناس و برجسته بودند و هنوز مقام خودشون رو به عنوان شارع آیین بهائی آشکار نکرده بودند، مدت 4 ماه در حبس سیاهچال تهران به سر بردن و تو این مدت پاهاشون در کند بود و زنجیر معروف به قرکه رو برگردن داشتن که وزن 17 من بود. تو این مدت نهایت اذیت و آزار بر حضرت بهاءالله وارد شد. ایشون در مناجاتی نسبت به این بلایای وارده می فرمایند
گردنی را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودی آخر در قلهای محکم بستی و بدنی را که به لباس حریر و دیبا راحت بخشیدی عاقبت بر ذلت حبس مقرر داشتی. شهریور 1231 خورشیدی، اوت 1852 میلادی، ذوالقعده 1268 هجری قمری.
از جمله افرادی که بعد از واقعه تیراندازی به شاه به شهادت رسیدن، طاهره قرة العین بود. بعد از واقعه بدشت، طاهره چون به شرکت در توطئه قتل عموش یعنی ملا تقی برقانی متهم شناخته شده بود، دیگه نمیتونست در شهرها و روستاهای بزرگ اقامت کنه و در قریه واز مهمون مالک اون ده یعنی آقا نصرالله گیلرد بود و به صورت پنهانی اونجا زندگی میکرد و شهربانو خواهرزاده آقا نصرالله از ایشون پذیرایی میکرد. تا اینکه شوهر خواهر آقا نصرالله که با او اختلاف داشت، محل اختفای طاهره رو به ماموران امیر کبیر که همه جا در جستجوی ایشون بودن خبر داد. چون دولت اعلام کرده بود که هر کس به طاهره پناه بده جان و مالش در خطر خواهد بود، بعد از اینکه ماموران طاهره رو دستگیر کردند، آقا نصرالله رو هم همونجا به قتل رسوندن و اموالش رو مصادره کردن. طاهره هم فوراً به تهران منتقل و در منزل محمود خان نوری کلانتر شهر زندانی شد. طاهره در بالاخانه منزل کلانتر در سلول کوچیکی حبس شد که راه به جایی نداشت و برای رفت و آمد از نردبون استفاده می شد. با این حال از هر فرصتی برای معرفی آیین جدید استفاده می کرد و زنان بابی هم با لباس مبدل به دیدارش می رفتن و با ایشون در ارتباط بودن و اخبار وقایع مهم رو به اطلاعش می رسوندن. به همین خاطر چون عده زیادی به دیدارش می اومدن، ایشون رو به اتاق بزرگتری منتقل کردن. در همون ایام بود که خبر شهادت حضرت باب، اخبار ناگوار حوادث نیریز و زنجان و شهدای سبعه تهران به طاهره رسید و ایشون رو غرق در اندوه کرد. تا اینکه صدر اعظم دو تن از مجتهدین و عده‌ای از خواص رو مأموریت داد تا با طاهره مذاکره و ایشون رو وادار کنن تا از دیانت جدید تبری کنه. اما طاهره با نهایت عشق و ایمان تونست به اثبات دیانت حضرت باب بپردازه و اونا رو محکوم کنه. این اتفاق و به دنبال اون واقعه تیراندازی به شاه، خاندان سلطنت قاجار رو خیلی براشفت و بر عوامل مؤثر بر شهادت طاهره اضافه کرد. سرانجام دو مجتهد مشهور فتوا بر قتل طاهره دادن. نبیل زرندی مورخ مشهور بهایی در کتاب تاریخ نبیل روز قبل از شهادت رو از قول زن کلانتر اینطور نقل کرده:
در شب پیش از شهادت طاهره مرا نزد خود احضار نمود، به من فرمود خود را برای دیدار محبوبم آماده کردم. چون این شنیدم لرزیدم و به شدت گریستم. با لحن مخصوصی به من فرمود چند تقاضا از تو دارم. یکی آن که پسرت را فردا با من بفرستی که ناظر صحنه شهادت من باشد. به او بسپار مراقبت کند که مأموران قتل لباس از تن من بیرون نیاورند. دیگر آن که به او بگو به مأموران بگوید بدن مرا پس از قتل در میان چاهی افکنند و آن را با خاک و سنگ انباشته سازند. سوم آن که پس از شهادت من زنی نزد تو می آید، این بسته را که به تو می سپارم به وی بده. چهارمان که از این هنگام به بعد به احدی اجازه مده که به اتاق من بیاید، می خواهم با محبوب آسمانی خیش راز و نیاز نمایم.
اما حکایت شهادت طاهره رو حضرت عبدالبها در کتاب تذکرت الوفا اینطور ذکر کردند:
به عنوان خانه صدر اعظم او را از خانه کلانتر برون آوردند. دست و روی بشست و لباس در نهایت تزئین بپوشید. عطر و گلاب استعمال نمود و از خانه برون آمد. او را به باغی بردند. میر قزبان در قتلش تردید و ابا نمودند. غلامی سیاه یافتند. در حال مستی آن سیاه روی سیاه دل سیاه خو دستمالی در فم مبارکش فرو برد و مخنوق نمود. بعد جسد مطهرش را در آن باغ به چاهی انداختند و خاک و سنگ روی آن ریختند، ولی او به نهایت بشاشت و غایت مسرت مستبشر به بشارت کبرا متوجه به ملکوت اعلی جان فدا فرمود.
تا طاهره در زمان شهادت 36 سال داشت. متاسفانه هیچ تاریخ دقیقی در مورد روز و ماه شهادت ایشون در دسترس نیست. اما طبق شواهدی که در دست هست، این واقعه بعد از حادثه تیراندازی به شاه اتفاق افتاده که تقریبا مطابق با شهریور ماه میشه.
شهریور 1231 خورشیدی، اوت 1852 میلادی، ذوالقعده 1268 هجری قمری.
یکی دیگه از شهدای معروف سال 1268 قمری بعد از حادثه تیراندازی به شاه، سلیمان خان تبریزی بود. سلیمان خان به خاطر نسبتش با مهد اولیا، مادر شاه و خدمات پدرش یحیی خان معروف به کلاهدوز خیلی مورد احترام درباریان بود. ولی بعد از حادثه تیراندازی دیگه کسی از او حمایت نکرد و او رو در خونه‌اش اسیر کردند. اما قبل از اینکه ایشون رو به شهادت برسونن، ناصرالدین شاه از علی خان حاجب الدوله خواست که سلیمان خان رو به تبری واداره تا از مرگ نجات پیدا کنه. اما سلیمان خان این خواسته رو رد کرد. این بود که شاه دستور داد به هر نحوی که خودش میخواد او رو به قتل برسونن. سلیمان خان هم تقاضا کرده بود او رو شماجین کنن و با تبل و نی در هر کوی و گذری بگردونن و سرانجام بدنش رو شقه کنن. وقتی میرغضب بدنش رو شماجین میکرد، سلیمان خان این شعر رو با صدای بلند میخوند:
یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.
و بعد از اینکه میرغضب 9 جای بدنش رو سوراخ کرد و شمع‌ها رو در اونها روشن کرد، سلیمان خان رو در کوی و برزن گردوند و او رو به میان انبوه جمعیت تماشاچی آورد. سلیمان خان هم خطاب به مردم با صدای بلند گفت:
خدای را سپاسگزارم که در راه محبت حضرت باب به آرزوی خود رسیدم. آن که دائم هوس سوختن ما می کرد، کاش می آمد و امروز تماشا می کرد.
بعد هم بدنش رو در بیرون دروازه شاه عبدالعظیم شقه کردن و به دو دروازه آویختن. محمد علی ملک خسروی در جلد سوم تاریخ شهدای امر در خصوص محل دفن پیکر سلیمان خان نوشته:
مدفن آن بزرگوار و آن عاشق دلداده حضرت رحمان را بعضی از مورخین بیرون خندق دروازه قدیم شاه عبدالعظیم، خیابان فعلی مولوی و جنب قبرستان آنجا باغ فردوس فعلی نوشتند، ولی محل را تعیین و تشخیص ننمودند.
آخرین برگ. نویسنده فقید آمریکایی کریستین دی لارسن می نویسد: با خود عهد ببند که اشتباهات گذشته را به فراموشی بسپاری و روی پیروزی های بزرگ آینده تمرکز کنی، که در هر لحظه چهره ای شاد داشته باشی و به هر موجود زنده ای که ملاقات می کنی لبخندی هدیه دهی. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر: گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکن.